بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه صحبت در این بود که چند تا عام داشتیم، بعد یه مخصص آمده. این مخصص اون آخری رو که یقینا تخصیص میزنه، یعنی اون آخری که نحویین بود رو مثال ما، اون یقینا به عمومش باقی نیست، یعنی اون الا الفساق حتما حتما از باب قدر متیقن اون آخری رو تخصیص میزنه. پس دیگه عموم آخری ظاهرش مراد نی. وقتی که ایشون اینی میگه ممکنه به ذهن بیاد اون بقیه چی؟ حالا که ایشون میگه این به عمومش باقی نی، پس اونا باقیه. میگه نه، اونا هم به عمومش باقی نی. اونا دیگه چرا؟ برای که کلام مجمله. پس ببینی الان چهار تا عام داشتیم، یه دونه تخصیص بعدش آمد، اون تخصیص از باب قدر متیقن یقینا آخری رو تخصیص زد. پس آخری که نحویین باشه این دیگه به عمومش باقی نی. اون دیگه چی؟ خب تخصیص که به این میخوره، این از عمومش افتاده دیگه، ظهورش حجت نی. اونا چی میگه؟ اونا هم ظهورش حجت نی. چرا؟ برای اینکه کلام مجمله. کلام اگر مشتمل شد بر چیزی که یصلح للقرینیه، اون کلام مجمل میشه. و وقتی مجمل شد دیگه اصول لفظیه که اصول عقلایی است در اختیاری نمیشه، نوبت میرسه به اصول عملیه. پس این چهار تا مثالی که ما دادیم، اکرم الفقهاء والاصولیین والحکماء والنحویین الا الفساق منهم، الا الفساق آخری رو یقینا تخصیص میزنه، ظهورش مراد نی. یعنی دیگه شما نمیتونی بگی نحویین مطلقا اکرامشون واجبه، ظهورش مراد نی. اونای دیگه چی؟ اونام ظهورش مراد نی. اونا چرا؟ اونا که تخصیص بهش نخورده، میگیم کلام مجمله. برای اینکه این الا الفساق منهم این چیزیه که یصلح للقرینیه، چون امکان اینو داره به اونام بخوره. گفتیم امکان داره دیگه، امکان داره. همینقدر که امکان داره که به اونا بخوره کلام میشه مجمل، مثل اون یرمی میشه. امکان داره حیوان مفترس هم بیاد تو حمام، معذرت میخوام، مثل فل حمام میشه. چطور اونجا به ظاهرش نمیشه عمل کنی، اینجا هم به ظاهرش نمیشه عمل کنی. همون طوری که اونجا کلام مشتمل بود بر ما یصلح للقرینیه و ظهور باقی نمیگذاشت، اینجا هم همینطوره. مگر رو قول سید مرتضی، همونی که اون روز مفصل توضیحش دادیم، چون ایشون اصول لفظیه رو تعبدن حجت میدونه، اصالت الحقیقه، اصالت العموم، اصالت الظهور، اینا رو ایشون تعبدن حجت میدونه. رو قول ایشون چرا؟ رو قول ایشون اونای دیگر هم میتونی اخذ به ظاهرش بکنی. چرا؟ چون اگر تعبدی حجت باشه اصول لفظیه، تا اونجایی که انسان میتوانه باید اخذ به ظاهر بکنه، تا اونجایی که یقین کنه که ظاهر مراد نی. ما که اینجا یقین نداریم ظاهر اونها مراد نی، پس به ظهور اونها رو قول آقای سید مرتضی میشه به ظهور اونها تمسک کرد. یعنی آخری فقط تخصیص خورده، اونا به عمومش باقیه. تمسک به عمومش میکنیم، میگیم ظهور عمومی اونها باقیه، بنابراین تمسک به عموم عام عیبی نداره. اما ایشون اینجا فرق میگذارن، میگن به شرطی که ظهور اونها بالوضع ثابت شده باشه، نه به مقدمات حکمت. در اون بحثی که قبلا داشتیم گفتیم فرقی نمیکنه، ظهور به وضع ثابت بشه یا به مقدمات حکمت، رو قول سید مرتضی میتونیم به اصالت الصحه، یعنی اصالت العموم، اصالت الحقیقه تمسک کنیم. ولی ایشون چی میگه؟ نه، ایشون میگه بر فرضم حرف سید مرتضی رو ما بپذیریم، بگیم اونا به ظهورات خودشون باقیه، در صورتی به ظهورشون باقیه که ظهورشون بالوضع باشه، و الا اگر ظهورش از طریق مقدمات حکمت باشه اینجا درست نیست. چرا؟ برای اینکه مقدمات حکمت اینجا یکیش لنگیه. از کدام مقدمات حکمت؟ چند تاست؟ ما هر دفعه یه دونشو گفتیم. در اون بحث قبلی گفتیم چی؟ مقدمات حکمت اینه که متکلم در مقام بیان باشه و قیدی نیاره، خود این دلیل بر اطلاقه. اینجا یه مقدمه حکمتی دیگه، یکی از مقدمات حکمت اینه اینه که این ظهور وقتی حجته که قرینه بر تخصیصش نباشه، و چون اینجا قرینه بر تخصیصش داریم که همین الا الفساق، اینجا بنابراین چون این احتماله اینو داره که به اونها بخوره، صلوح القرینیه به قول ایشون چون صلاحیت داره، لذا اینجا اون مقدمه حکمت نیست، پس از ظهورش نمیشه استفاده کرد. البته با فتح عمل برگشت، یعنی بعد از فتح عمل اینجا مثل قبلی میشه. چطور در قبلی گفتیم ظهور چه بلوز چه به مقدمات حکمت، اینجا هم بگیم فرقی نداره. بعد بحث جدیدی رو دیرو شروع کردیم و او اینی که میشه عمومات کتابی رو با یه خبر واحد ثقه بیام تخصیص بزنیم. عموم کتاب خیلی داریم، حالا من یه دونش رو خوندم، خلق لکم ما فی الارض جمیعا. ما عمومات کتابی زیاد داریم، لا اجد فی ما اوحیه الی محرما، من حرام نه این وحی نشده مگر همین خمر و خنزیر و اینا. قرار لا اجد فی ما اوحیه الی محرما، ما عمومات کتابی زیاد داریم که همه چیز رو برای ما حلال میکنه، من تا اون خلق لکم رو من انتخاب کردم. خلق لکم یکی از عمومات قرآنیه، خلق لکم لام لام انتفاعه، یعنی تمام چیزایی که تو این دنیا هست برای شما حلاله. خب آیا اینی میشه با یه خبر واحد بیان تخصیص بدنیم؟ ما یه دونه خبر داریم از امام صادق سلام الله علیه که فرمودن یحرم اسیر نبی اذا غلا، یه دونه روایت هم بیشتر نداریم. آب انگور اگر غلیان پیدا بکنه، خلاصه حکم شراب رو پیدا میکنه و حرامه. خب ما با این یه دونه روایت میخوام بگیم چی؟ میخوام بگیم اسیر نبی حلاله، با حالی که عامه قرآنی میگه خلق لکم، هر چی تو دنیا هست به نفع شماست، حلاله. حتی اسیر نبی هم شامل میشه. اون وقت میتونیم ما با این یه دونه روایت عموم قرآنی رو تخصیص بزنیم، بگیم اسیر نبی حرامه. یه دونه روایت ما داریم که یحرم لحم الارنب، گوشت خرگوش حرامه. میتونیم با این یه دونه اون عموم رو تخصیص بزنیم، بگیم نه لحم الارنب هم حرامه. با یه دونه روایت یحرم دنبلان، دنبلان گوسفند حرامه. با این یه دونه روایت میتونیم اون عام کتابی رو تخصیص بدنیم، یحرم اکل التراب، خاک خوردن حرامه. میتونیم با این یه روایت بیان ثابت بکنیم خاک خوردن حرامه، که عموم عام رو به هم بزنیم. و خلاصه مطلب بحث اینه، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، هم اصیل انبی رو ظاهرش اینه که حلال میکنه، هم لحم الارنب رو حلال میکنه، هم دنبلان رو حلال میکنه، هم خاک خوردن رو حلال میکنه. ما با یه دونه روایت میخوام بگیم همه اینا حرامه. آیا جایزه؟ بله. عقیده مشهوره ایشون طبعا لل مشهور میگن بله. ما میتوانیم البته خبر ثقه، خبر ظنی که حجیتش با دلیل خاص ثابت شده باشه، چون اگر خبر واحد و با مقدمات انسداد حجت کردیم، نه اون صلاحیت نداره. خبر واحد ثقه بالخصوص دلیل بر اعتبارش داریم، که دیری یه دونش رو من خوندم. امام دهم فرمود امری ثقتون ما ادعا انی فعنی یا عدی ات اله اسم اله، امری ثقه است، هر چی گفت اطاعت بکنین. لا عذر لاحد من موالینا التشکیک فی ما یروی عنا ثقاتنا، ثقات ما هر چی گفتن تشکیک نکنین. آیا ما میتوانیم؟ ببینید اینا همه دلیل است بر حجیت خبر ثقه بالخصوص. اگر ما خبر ثقه رو گفتیم بالخصوص دلیل بر حجیتش داریم، بله میتوانه همین تمام اینایی که خوندن، حرمت دنبلان، حرمت اسیر نبی، حرمت لحم الارنب، حرمت اکل تراب، تمام اینا یه دونه روایت داره، رباطش سقم، سقم که بالخصوص دلیلشون حجته، حرفشون حجته، با همین یه دونه خبر اون عمومات کتابی رو میام تخصیص میزنیم. چنانچه با خود کتاب میشه عمومات کتابو تخصیص بزنیم، که دیرو مثالاشو خوندیم. خب خلق لکم عام کتابیه، ولی تو همون کتاب داره حرمت علیکم الخمر، حرمت علیکم امهاتکم، حرمت علیکم لحم الخنزیر و الدم. احل الله البیع و حرم الربا. این چه پس همون طوری که عمومات کتاب رو میشه به خاص کتابی تخصیص بدنیم، اینم جایزه. همون طوری که خبر متواتر رو میشه با یک خبر واحد زنی تخصیص بدنیم، خبر عمومات کتاب رو هم میشه تخصیص بدنیم. همون طوری که عمومات کتاب رو با یک خبر واحد محفوف به قرینه قطعیه میتونیم تخصیص بدنیم، با یک خبر واحد ثقه بدون محفوف قرینه میشه. پس بحث روشن شد. بحث ما این شد، ما طبعا للمشهور میخوام بگیم همون طوری که عمومات قرآنی رو میشه با قرآن تخصیص زد، میشه با خبر متواتر تخصیص زد، میشه با خبر واحد محفوف به قرینه قطعی تخصیص زد، میشود با خبر واحد ثقه بدون قرینه قطعی. مثل اینایی که خوندم، این روایتایی که خوندم یک خبر واحد ثقه است، ناقلش دراره است، قرینه قطعیه هم کنارش نیست. پس حق جواز تخصیص عمومات کتاب است به یک خبر واحد ثقه، چنانچه عمومات کتاب رو با اونا میشه تخصیص بزنید، با اینم میشه بزنید. خب دلیلمون چیه؟ ما دو تا دلیل داریم که دلیلاشو نخوندیم. نقطه مقابل ما هم چهار تا دلیل داره. ما دو تا دلیل داریم بر جواز تخصیص عموم کتاب به خبر واحد ثقه بدون قرینه قطعیه، ولی آقایون مقابل ما چهار تا دلیل دارن. اونا چهار تا دلیل دارن بر این که جایز نی، تمام چهار دلیلشون رو باطل میکنیم و دو تا دلیل خودمون میمونه سالم. پس جایز از تخصیص عمومات کتابی به خبر واحد ثقه بدون محفوف قرینه. یک دلیل اولمون چیه؟ لما هو الواضح، خیلی واضحه. چرا واضحه؟ شما از همین زمان خودمون شروع کن، تو این محافل علمی شما برو، تو این رساله ها ببینین، تمام اینا نوشتن آب انگور اگه جوش بیاد حرامه. خب این در مقابل خالق علکمه. تمام این رساله نوشتن خاک خوردن حرامه، حالا الا تربت ابی عبدالله سلام الله علیه. علی کل حال ما میبینیم سیره علمای ما همه بر اینه که اینا رو حرام میدونن و اینا هم یه دونه خبر واحد بیشتر نداره. پس معلوم میشه سیره علمای ما بر اینه که عمومات کتاب رو با یک خبر واحد ثقه میان تخصیص میزنن و این سیره عمومیت داره، مستمره. یعنی سیره ایست که سلفاً عن خلف همینطور میرسه به زمان معصوم. یعنی در زمان معصومین هم این کارو میکردن. زراره طبق یک روایت فتوا میداد به اینکه اسیر عنبی حرامه، امام صادق هم نهیش نمیکرد. پس دلیل اول چی شد؟ سیره علما، و این سیره مستمر است تا زمان معصومین و هیچ یک از معصومین منع نکردن، نگفتن این خبر واحده چرا اومدی آقای زراره میگه حرامه. پس معلوم میشه در مرعا و منظر ائمه در مقابل اون عمومات کتابی که تمام اینا رو حلال میکرد، وقتی زراره میگفت این حرامه، امام صادق نهیش نمیکرد. این دلیل اول سیره مستمره علما. چرا جایزه؟ لما الحق و جواد و تخصیص عموم الکتاب به خبر واحد. چرا؟ لما هو الواضح، برای چیزی که خیلی واضحه. اون چیه خیلی واضحه؟ من بیانیه، من سیرت العلماء، اصحاب ما، علمای ما، سیرشون بر عمل به اخبار آحاد است در قبال عمومات کتاب. و این سیره مال حالا نیست، الی زمان الائمه علیهم السلام یه سیره مستمر رست. من چند دقیقه پیش سر نماز بودم، اشکال این اشکال به ذهنم آمد، تو نماز یادم افتاد. من بعد یاد اشکالا تو نماز یادم میفته. این استدلالشون تمام نیست. چرا؟ برای اینکه سیره عمله، عمل مجمله، مجمل رو نمیشه بهش عرض کرد، بعد اخذ به قدر متیقنش کرد. حالا یه مثال یادم میاد، شیخ انصاری میزنه. الان یه عده از علما رو شما در نظر بگیرید، علمای خیلی مهم، مثلا شیخ انصاری، علامه هلی، میرزای قمی، شیخ طوسی، شیخ مفید، فرض کنی یه مش علما اینجوری همه دارن به یه خانومی نگاه میکنن. خب من بگم پس حالا که اینا به اون خانم نگاه میکنن، منم نگاه کنم؟ میگیم بابا عمل مجمله، شما که نمیدونی چرا نگاه
میکنم شاید مادر این یکیه، شاید مادردن اون یکیه، شاید خواهر اون یکیه، شاید عمه اون یکیه، شاید خاله اون یکیه. درسته همه اینا دارن به اون خانم نگاه میکنن، اما عمل که وجهش روشن نی. بله اگر یقین کردی که اون خانم نامحرمه، هیچ نسبتی با اینها نداره، اینجا شما میتونی به عمل اینا تمسک بکنی، بگی حالا که اینجور افراد به اون خانم نامحرم نگاه میکنن جایزه پس منم نگاه کنم. ولی شما که نمیدونی، اینو بدونید عمل مجمله. عمل وقتی مجمل شد به مجمل انسان نمیتونه اخذ بکنه، بعد قدر متیقنش رو بگیره. علی کل حال این دلیل اولی که ایشون آوردن تا حالا من از کدم به ذهنم نیامده بود، البته از به برکت شیخ انصاریه، من اینا رو تو رسائل یادمه، لذا تو نماز یادم افتاد، بر همینه که شیخ تصریح میکنه عمل مجمله و مجمل رو نمیشه اخذ بهش که تا وجهش روشن نشه. پس بنابراین این دلیل اولیشون از این جهت مخدوشه، چون سیره است، سیره علماست که به خبر واحد عمل میکنن، اما چرا عمل میکنن نمیدونیم، که پس استدلال نمیشه کرد. البته بعضی اینجا یه اشکال دیگه ای کردن، آمدن گفتن بله سیره عملیه هست که به خبر واحد عمل میکنن، اما شاید خبر واحداش محفوف به قرینه قطعیه است. یه کسی این اشکال کرده، آخه ما گفتیم اگر محفوف به قرینه قطعیه باشه یقینا جایزه. حالا یه نفر ممکنه به ایشون اشکال کنه، بگه این خبر واحدی که شما میگی اصحاب ما بهش عمل میکنن و اون عام رو تخصیص میدنن، شاید خبر واحد محفوف به قرینه. ایشون میگه نه این حرفو نزن، ما که این خبرهای ما محفوف به قرینه قطعیه است. اگر دلیل اول اشکالی داره، این اشکالی است که من عرض کردم، و اما این اشکالی که بعضیا کردن نه، و احتمال جواب اشکال، احتمال ان یکون ذلک، یعنی عمل به خبر واحد، احتمال این که شاید این عمل به خبر واحد به واسطه قرینه، القرینه یعنی قرینه القطعیه، الف لام شود از مدافع الیه، احتمال این که شاید ذلک این عمل به خبر واحد به خاطر قرینه قطعیه است واضح البطلانه. یعنی این اشکال نکن به دلیل ما، ابدا اینجوری این همه خبرهای واحدی که ما داریم قرینه قطعیه در کرانش نی. پس به دلیل اول یه اشکالی یه نفر کرده که این اشکال رو داره، ایشون احتمال رو در فرمودن نخه، این طور نیست خبرهای واحد ما محفوف به قرینه قطعیه باشه، پس بنابراین این اشکال وارد نی، دلیل اول تمام، ولی اون اشکالی که من عرض کردم هستش، برای اینکه عمل سیره عمل دیگه، عملم مجمله و مجمل رو نمیشه بهش عرض کرد مگر وجهش روشن بشه. خب این یک دلیل، و به قول ایشون یه اشکالی هم کسی کرد، اشکال رو برطرف کرد. پس دلیل اول ما چی شد؟ سیره مستمره علما که مستمر رست به زمان معصومین، که در زمان معصومین هم میکردن این کارو، با یه دونه روایت میگفتن فلان چیز حرامه و من منع نمیکردن. این دلیل اول بر جواز تخصیص عمومات کتاب به خبر واحد ثقه مع جواب دوم، یعنی دلیل دوم. دلیل دوم این که لولاهو، یعنی لولت جواز، اگر بگی جایز نی، میدونی چه اشکالی پیش میاد؟ تالیفاتش اینه به کلی تمام وسائل رو باید بریزیم دور، تمام بهار رو باید بریزیم دور، چون تمام اکثر، یعنی باید که تمام جل احکام ما، حالا یک کلم نگیم، جل احکام ما با خبر واحد ثابت شده. همین نمادی که ما میخونیم، این مسائلی که درش رعایت میکنیم، تمام اینا با خبر واحد ثابت شده. محرمات ما با خبر واحد ثابت شده. اگر شما بخواهی لولا الجواز، یعنی بگی جایز نیست عموم کتابی رو با خبر واحد تخصیص بدیم، وسائل ها و بهار ها و تهذیب و استثارا همه رو باید بریزیم دور. لذا میفرماد مع دلیل دوم بر جواز این که لولا هو لولا الجواز لزم القاء الخبر بالکلیه بالمره، همه رو باید بریزیم کنار. حالا اگر بالمره نباشه، چیزی که به حکم بالمره مره باشه، این ضمیر حکمهی به الغا برمیگرده، یا لازم میاد الغا بالمره یا چیزی که در حکم الغا بالمره، یعنی یا همه این کتاب رو باید بریزیم دور، یا لااقل از هر صدتای 90 تا 95 تشو باید بذاریم کنار. و هوا این درست هم نی ضرورته، یه همچی چیزی لازم میاد. چرا؟ برای اینکه خیلی ما کم داریم خبری که برخلافش عام کتابی نباشه. تو 100 تا خبر ممکنه شما 5 6 دونه پیدا بکنی که عامی در مقابل عام کتابی یک خبر واحد اومده برخلاف او حرف میزنه. عام کتابی میگه همه چیز حلاله، این روایات میگه اینا حرامه. لذا ایشون میفرماد ضرورته، یه همچین محذوری پیش میاد. چرا؟ ضرورته ندرت و خبره، خیلی نادره خبری که لم یکن علی خلافه عموم الکتاب، خبری که برخلاف عموم کتاب نباشه یا نداریم اصلا، یا اگرم داشته باشیم خیلی نادره، ان نادره کلمعدوم. لذا میفرمان لو سلم وجود ما لم یکن کذالک، ما یعنی اخبار، کذالک میخوره به اون علی خلافه عموم الکتاب. این کذالک رو دقت داشته باشین، چون اونجا هم داشتیم لم یکن علی خلافه عموم الکتاب، اینجا هم که میگه لم یکن کذالک یعنی لم یکن علی خلافه عموم الکتاب. هر جای لو سلم بود تقدیرش اینه، اولا لا نسلم، هر جای لو سلم بود تقدیر کلام اینه، اولا لا نسلم، ما قبول نداریم که بگیم جای خبری داریم و برخلافش عموم کتابی نباشه. حالا لو سلم برفردن باشه در نهایت ندرته و ان نادره کلمعدوم، و اولا لا نسلم، ما قبول نداریم، تسلیم نمیشیم که ما خبری داشته باشیم در مقابلش عموم کتابی برخلافش نباشه. حالا لو سلم برفردن بپذیریم که داریم، برفردن بپذیریم که خبری هست که در مقابل کتاب نباشه، لو سلم وجود اخباری که اینجوری نباشه خیلی ندرته، پس ان نادر و کلمعدوم ما دلیلمون تموم شد. ما دو تا دلیل برای جواز تخصیص عمومات کتاب به خبر واحد بدون قرینه قطعیه مطلوب رو صادر کردیم. از اینجا شروع میشه به ادله اربعه آقایون. ایشون دیگه به صورت یک و دو و سه و چهار نمیگه، یک کون الهام، یعنی دلیل اول. دلیل اول این آقایون چیه؟ ایشون هم به عنوان یک و دو و سه و چهار نمیشماره، دلیل رو همینجوری ذکر میکنه بعد ردش هم نقل میکنه. دلیل اولشون چیه؟ اینا اومدن میگن آقا آخه کتاب قطعی و سنده، قطعی و صدوره، لا شک همه مسلمان ها یقین دارن که این کتاب از طرف پروردگار اومده، و چطور شما با خبر ظنی و سند قطعی و سند میخوای بذاری چرا؟ کتاب قطعی، سند صدوره، چون گاهی میگه سند گاهی میگه صدور، سندها تو رسائل هم همینطوره، سند هر جا دیدین به معنای صدوره. خلاصه یه دلیل اون آقایون اینه، میگن قرآن قطعی و صدوره، قطعی و سنده، پس خود غلق و مافل ارض جمیعا که دلالت داره همه چی تلاره، کتاب مطلب قطعی و صدوره. اما این روایتی که میگه یهرم و اسیر زنبی، این ظنی و صدوره، ظنی و سنده، چطور شما با یه ظنی و سند میخوای اون به حساب قطعی و سند رو از بین ببری؟ پس جایز نیست. بعضی از بزرگانی ما داریم که عقیدهشون اینه، میگن ما نمیتوانیم عمومات کتاب رو به روایات خبر واحد ظنی تخصیص بدنیم. چرا؟ میگن برای اینکه کتاب قطعی و سنده، قطعی و صدوره، اینا روایات هر چی هم ثقه باشه راویش، ظنی و سنده، شما چطور با ظنی و صدور رفعیت میکنی از عموم قطعی و صدور؟ این اشکال، یعنی این دلیل، ایشون یه جواب حلی میدن یه جواب نقضی. کون العام الکتابی دلیل اونا، یعنی الاول دلیل اون آقایون که میگن جایز نیست، یک الاول این که العام الکتابی کان قطعی ین صدورن، و حال اون که الخبر الواحد کان ظنی ین صدورن، سند به معنای صدوره. پس این دلیل اول، ایشون همین جرد میکنه، میگه بله قبول داریم، اما این لا یمنع عن تصرف فی دلالت غیر القطعی قطعا، این قطعا غیر لا یمنعه، بله قبول داریم، که عام یعنی عمومات کتاب، خود کتاب قطعی و صدوره، اون روایت ظنی و صدوره، اینو قبول داریم. ولی لا یمنع، این ظنی بودن این قطعا مانع نیست از این که تصرف کنیم به وسیله این روایت در چی؟ فی دلالت الکتاب، یعنی در دلالت عموم کتابی که غیر قطعی است. عنایت کنین آقا، روایات و آیات هر کدوم یه جهت ظنی درشونه، یه جهت قطعی. مثلا روایات درست ظنی است از نظر صدور، اما قطعی است از نظر دلالت. میگه یحرمو، یحرمو قطعی و دلالت نصه. پس بنابراین روایت صدورش ظنیه ولی دلالتش قطعیه، چون به صورت یحرمو. پس در روایات یه جهت ظنی هست یه جهت قطعی، در کتاب هم همینجور، در قرآن هم یه جهت ظنی هست یه جهت قطعی. قطعیش کدومه؟ صدورش قطعیه، اما دلالتاش ظنیه، البته ظهوراتش ها، چون قرآن قطعی و دلالت هم داره. حرمت علیکم امهاتکم، احل الله البیع و حرم الربا، حرم علیکم. اینا رو نمیگی، ظهورات تو قرآن اکثرش ظهوراته. اقیم الصلاة آتوا الزکاة، اقیمو فعل امره، فعل امر ظهور در وجوب داره. پس اقیمو یجب الصلاة که نمیگه که بشه نست، میگه اقیمو، اقیمو فعل امره، آتوا فعل امره، فعل امر ظهور در وجود داره. پس بنابراین قرآن هم همونطوری که روایات یه جهت ظنی داره که صدورشه ولی یه جهت قطعی داره که یحرموز دلالتش قطعیه، قرآن هم یه جهت ظنی داره یه جهت قطعی داره، قطعیت مال صدورشه ولی دلالتش ظنی. میگه خلق لکم، ببینید ظهور داره در حلیت اسیر الوی، نمیگه حلاله، که قرآن نمیگه اسیر الوی حلاله، ظهور حورش اسیر نبی رو میگیره. اما این چی؟ این نص در حرمته. ایشون میفرماید ما میتوانیم به وسیله این نص ما اون ظاهر رو تصرف بکنیم، بگیم خلق لکم، همه چیز حلال، مگر مگر چی؟ اسیر نبی، مگر لحم الارنب، مگر دنبلان، مگر خاک خوردن، مگر ثمن العذره. یه روایت داریم ثمن العذره سهنون، عذره فروشی حرامه. خب همین یه دونه خبر عرب داریم ما، اما میان طبق این فتوا میدن، میگن کسی عذره بفروشه و پولی که دریافت میکنه حرامه. خلاصه مطلب ایشون میفرماد ما که نمیخوایم بین سند اینا تعارض بندازیم. این آقایی که استدلال کرده خیال کرده ما میخوایم بین سند اینا تعارض بندازیم، او وقت آمده گفته سند او قطعیه، سند این ما بین سند نمیخوام تعارض بندازیم تا شما این حرفو بزنی. ما بین سند این و ظهور او، یعنی ظهور کتاب که ظنیه، ظهورات قرآن دلالتش ظنیه، اون ظهور خلقه که ظهورش اسیر نبیرم حلال میکنه، ما میخوام بین او و این سن نص قطعی بیایم تخصیص بدیم. و خلاصه مطلب او خیال کرده که ما میخوام بین سندها بگیم تعارض داره، یعنی سند روایت با سند آیه، خیال کرده اینجوریه و خمده گفته چه میشه سند ظن بیاد مقدم بشه بر سند قطعی. میگه صحبت تعارض سندی نی، صحبت در اینه اون ظهور قرآن با نص روایات. ما باید اون ظهور قرآن رو که خلقه از کردیم، خلقه لکم نمیگه اسیر نبی حلاله، ظهورش دلالت داره که حلاله، ولی این تصریح میکنه که اسیر نبی حرامه. پس ما باید چیکار کنیم؟ نص رو باید مقدم کنیم بر ظاهر و عموم او رو تخصیص بزنیم به این. همون مثال همیشگی بزنیم راحت تره، اکرم العلماء، اکرم العلماء ظهور داره در این که علمای فاسق هم واجب الاکرام هم. نمیگه اکرامشون کنا، ظهورش میگیره. اکرم العلماء جمع محلا بلامه، افاده عموم میکنه. اکرم العلماء ظهورش علمای فاسق رو هم میگیره، اما نمیگه اکرام کن علمای فاسقو. ظهور اکرم العلماء که جمع محلا بلامه، ظهورش علمای فاسق رو هم میگیره، یعنی اونام اکرامشون واجبه. امو یخرم اکرام العالم الفاسق. اگه دلیل آمد که اکرام عالم فاسق حرامه، دیگه نوبت برای او نمیمونه. با بودن یحرمو که میاد اکرام عالم فاسق و حرام میکنه، شما نمیتونی به ظهور اکرم العلماء تمسک کنی، بگی آقا ظهورش میگه اکرام کن علما رو، اما از عادل و فاسق میگیم نه. اگر این یحرمو نمیامد، بله، اگر ما بودیم و اکرم العلماء، خب بله ظهورش علمای فاسق رو هم میگیره، ولی ما بعدش یحرمو داریم. اینجا هم همینجور خلق لکن ما فی الارض جمیعا، ظهورش اسیر عنبی رو هم میگیره، اما این نص در این که اسیر عنبی حرامه. پس تعارض بین چیه؟ بین ظهور او و نص این. اون مستدل خیال کرده تعارض بین سنداست، خیال کرده ما داریم تعارض سندی میندهیم. میگه اومده مگه چی؟ میگه این سند ظنیه، اون سند قطعیه. میگه بله، ولی لایم نه، سند او قطعیه، سند این ظنیه، ولی مانع از تصرف نی. چرا؟ برای اینکه نسه و نس تصرف میکنه. میگه حالا که یحرم و اسیر عنبی صریحه، پس خدا که میفرماد خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یعنی خلق لکم همه چی مگر اسیر عنبی. ببینین تصرف کردیم در چی؟ در ظهور عام به وسیله این نص تصرف کردیم. حالا عنایت بفرمایید، ایشون میفرمان قبول داریم سندن عاممون کتابی قطعیه و روایت ظنیه، ولی این مانع نیست که ما بیایم تصرف بکنیم فی دلالتهی، دلالت عموم کتاب، چون دلالتش غیر قطعیه. خلق لکم دلالتش بر حلیت اسیر نبی ظنیه، دلالتش غیر قطعیه. ما با این یحرمو که دلالت قطعیه میام تصرف میکنیم در اون دلالت غیر قطعیه عموم کتاب. و الا این جواب نقدی. ایشون میگه اگر اینطوری که شما میگی، پس خبر متواترم نباید بشه به خبر واحد تخصیص بزنیم. خبر واحدو ما مخصص خبر متواتر قرار میدیم. خب پس بیا بگو متواتر هم قطعی و سنده، چون خبر متواتر هم اینه قرآنه. چطور قرآن قطعی و صدوره، خبر متواتر هم قطعی نقضه؟ با این و الا جواب نقضیه. اون وسری که بعدم میاد جواب حلیه. جواب نقضی چی میدیم؟ جواب نقضی این که میگیم اگر بنا بشه قطعی و صدور بودن کتاب مانع از تصرف بشه، پس خبر واحد خبر متواتر هم نمیتونه تخصیص بدنه. چرا؟ برای اینکه خبر متواتر هم قطعی و صدوره، با حال اون که قطعا جایزه. همون طوری که خبر متواتر قطعی و صدوره و خبر واحد میتوانه او رو بیاد تخصیص بزنه، پس میتوانه عموم کتاب رو هم تخصیص بزنه. و الا رو قول شما که میگی این ظنیه اون قطعیه نمیشه، پس لما جازه، نباید جایز باشه تخصیص متواتر. یعنی چی؟ یعنی عام متواتر، عام خبر متواتر، عبارت درست بکنی. و الا لما جازه، پس باید جایز نباشه تخصیص عامی که با خبر متواتر ثابت شده، نباید جایز باشه تخصیصش بهی، یعنی به خبر واحد ظنی ایزن ما انه جائزن قطعا. پس همونطوری که اگر یک عام می داشتیم ما که با خبر متواتر ثابت شده بود، خبر واحد می توانه عام متخصیص بدنه، همین خبر واحد میتوانه عمومات کتاب رو هم تخصیص بدنه. حالا سرش چیه؟ جواب حلی. سر قضیه اینه، تعارض که بین سندهانی، تعارض بین ظهور او و نص اینه. ببینید آقا، دیرو عرض کردیم، یعنی امروز هم گفتیم، ما روایاتی داریم که قطعا خبر ثقه رو بر ما حجت میکنه. خب اگر ما ملاحظه عموم اون قرآن رو بکنیم، بگیم آقا خلقه میگه همه چیز حلاله، پس اسیر نبی هم حلاله، اون وقت تمام این روایات ثقه رو باید بذاریم کنار. همون بلمره‌ای که میگفت، با حال اینکه دلیل قطعی ما داریم بر حجیت خبر ثقه، امری ثقتون ما ادعا انی فعنی و عدی، هر چی ثقه بگه من امام معصوم گفتم، اتله اسمه، اینا همه دلیل است بر حجیت خبر ثقه. اون وقت اگر شما بخواهی بگی نمیتونه این مخصص اون بشه، تمام این روایات رو باید بذاری کنار. لذا میفرماد که از سر جواب حلی، این که دوران، یعنی تعارض بین این دوتا در حقیقت بین اصالت العموم کتاب و دلیل حجیت خبر واحد، الخبر الفلامش عوض از مدافع الیه یعنی خبر واحد، دلیل سند خبر واحد یعنی ادله حجیت خبر واحد. خلاصه مطلب آقا، ما باید با این خبر نسی بیایم او رو تخصیص بزنیم. بله اگه سنی بشیم نه، خب میدونی سنی ها هم میگن جایز اسیر انبی اداغلا یهرم، هم لحمه ارنبو جایز میدونن، همه این چیزایی که ما حرام میدونیم اینا حلال میدونن. اگه ازشون بپرسی چرا چی میگن، میگن خود غلقان ما فی الارض جمیعا. اینها چون آقا اینها روایات ما رو که قبول ندارن، اصلا ائمه رو به عنوان مبین حکم قبول ندارن. این برادران ناتنی ما اینا اصلا ائمه رو قبول ندارن به این عنوان، اینا فقط بله اینا بچه های پیغمبرن، در این حد قبول دارن، اینا بچه های پیغمبرن، آدم های خوبی هن، به خیلی فضائلی هم دارن، اما به عنوان احکام خودشون ائمه دارن، امام شافعی، امام حنفی، امام مالکی، امام احمد ابن حنبل. شما یه دونه روایت، یه دونه حکم در طول تاریخ، در این هزار و چند صد ساله یه دونه سنی پیدا کنی که بگه این حرامه لقول صادق، ای پیدا کردی؟ یه دونه سنی پیدا کنی بگه این کار واجبه لقول صادق؟ یه جام نیست. یعنی اینا رو به عنوان مبین احکام قبول نداره. هی برادران ناتنی امان، اینا خلاصه مطلب هست کردیم، نمیخوام اختلاف هم بندازیم، ولی مطالب روشن بشه. اینا به عنوان مبین احکام قبول ندارن اصلا ائمه ما رو. بچهای پیغمبرن، نبه های پیغمبرن، آدم های خوبی هن، یک فضائلی هم دارن، اما اینکه آیا مبین احکام الله هستن قبول ندارن. دلیلش این که شما یک عالم سنی پیدا نمی کنی که یک فتوا بده بری علمای ما رو نگاه کنی میگن این حرامه چرا لقول ساده، این حلاله چرا لقول الباقه. پس خلاصه مطلب اگر ما سنی بشیم، خب بله اینا رو میداریم کنار، اینا مال ائمه است، ائمه هم که قبول ندارن اینا. به عنوان مبین احکام خلق لکن میده همه اینا حلاله، ولی ما اینها رو قبول داریم به عنوان مبین احکام. کتاب الله و اطرتی، اصلا کتاب بدون اطرت به درد نمیخوره، کتاب بدون اطرت نمیتونه بشر رو اداره کنه، کتاب الله و اطرتیه که میتونه جامعه رو تا قیامت اداره بکنه. اون وقت این کتاب الله و اطرتی میگه آقا هم کتاب درسته هم اطرت درسته. اونجا اگر خدا فرمود خلق لکن ما فی الارض جمیعا، اگر روایات چیزی نگفت بعد عمومش مراده، اما اگر روایت اومد یه چیزی رو حرام کرد، ما بعد از اون حلیت به خاطر این روایت از اون حلیت کلیه دست برداریم. اصلا بحث رو میخوان آقا یه خود رنگ علمی تر بهش بدیم. ببینید آقا، ظهور عمومات تعلیقیه، ظهور عمومات تعلیقیه، اما این نصوص تنجیزیه. ما باید به خاطر تنجیز از تعلیق دست برداریم. تا مثال نزنم روشن نمیشه. ببینید اکرم العلماء، این اکرم العلماء چیه؟ ظهورش اینه که همه علماء واجب الاکرام هست، اهم از عادل و فاسق. ولی اگر ظهورات میگن حجیتش چیه؟ تعلیقی. یعنی اکرم العلماء ظهور داره در این که همه علماء واجب الاکرام هست، ولی اگر چی؟ اگر دلیل نیاد بگه یحرم اکرام العالم الفاسق. پس اگر ما بودیم و اکرم العلماء، این دلالت بر عموم داره، عمومش هم تعلیقیه، یعنی ارزشش تا موقعی است که دلیل بر خلافش نیاد. ولی به مجرد که یک دلیل میاد میگه یحرم و اکرام العالم الفاسق، دیگه اگری نمیمونه. اصلا این نص که بیاد موضوع رو منتفی میکنه، چون ظهورات حجیتش یه تعلیقی، یعنی اگری. اکرم العلماء ظهورش حجت اگر برخلافش دلیلی نرسه. خب اگر دلیل آمد گفت عالم فاسق اکرامش حرامه، دیگه اگری نمیمانه، موضوع برای اون نمیمونه. لذا اکرم العلماء رو باید تصرف کنیم، بگیم مقصود از اون علماء علمای عادله. خلاصه مطلب آقا، جواب حلی این شد، ما اگر بخوایم به ظهورات کتاب عمل بکنیم، تمام این ادله‌ای که خبر واحد رو برای ما حجت میکنه، اونم خبر واحد های نسی یه رو مدن بلان یه رو معصیر اینب، این همه روایته، یه رو ملحم الارنه، یه رو معکل ترا، یه رو سمن الادره، تمام اینها یه رومه. و اگر ما بخواهیم به اینها عمل نکنیم، خب امر دائره به ظهور او عمل بکنیم. اینا رو همه رو بداریم کنار، نسا رو، یا اینکه نه این نسا رو عمل بکنیم، مقدمش بکنیم برو خلقه، میگیم خلقه لکم، اما مگر اسیر نبی. چرا؟ برای اینکه مفسر قرآن گفته، اطرت گفته، همون خدایی که قرآن رو حجت کرده اطرت رو هم کنارش گذاشته، خدا فرموده خلقه لکم، ولی اطرت که مفسر اون قرآنه میاد میگه نه، اسیر نبی حرامه یا لحم الارنب حرامه. خلاصه حل قضیه الا جواب نقضی از سر، جواب حلی، جواب حلی دلیل اول این که دوران اون تعارض در حقیقت بین ظهور عموم کتابه، اصالت العموم همون خلق لکم، اون ظهور در عموم داره، امر دائره، اون ظهورش عمل کنیم و ادله حجیت خبر واحد رو بداریم کنار، با اینکه نص در حرمته، ما ان الخبر و حال اون که خبر به دلالتهی و سندهی، درست سندش زنیه اما دلیل بالخصوص بر اعتبارش داری، دلالتش چی؟ دلالتش قطعیه، خبر یحرم و اسیر نبی به دلالتهی و سندهی صالح للقرینه علی تصرف فیها، سه ضمیر مؤنث داریم به اصالت العموم برمیگرده، یعنی یحرم و اسیر نبی که راویش ثقه است، سند زنی اما دلالت قطعی، این میتوانه قرینه باشه برای این که تصرف کنه در اون اصالت العموم، ولو خلق لکم، اصالت العمومش اقتضا میکنه که اسیر نبی حلال باشه، ولی این میاد تصرف میکنه در او، قرینه است بر تصرف در اون اصالت العموم، ولی به خلاف اصالت العموم، ولی اصالت العموم نمیتونه در این تصرف کنه. سرش چیه؟ برای این که اصالت العموم تعلیقیه اما او تنجیزیه، هیچ وقت تعلیق نمیتونه در تنجیز تصرف کنه، تنجیز میتونه تصرف کنه. یحرم و اسیر نبی این حرمت تنجیزیه، حرمت 100%، این میتونه تصرف کنه، اون خلق لکم ما فی الارض جمیعا رو بیاد تخصیصش بده. چرا؟ برای اینکه تنجیز صلاحیت داره تصرف بکنه در تعلیق، با آمدن دلیل تنجیزی اصلا اون ظهور عام از میره، ولی به خلاف ها، به خلاف اصالت العموم. چرا به خلاف ها؟ برای اینکه اون تعلیقیه، اصالت العموم ظهورات حجیتش تعلیقیه، فإنها اصالت العموم غیر صالحه لرفع الید، ان دلیل غیر صالح نمیتواند رفع الید کنه از دلیل اعتبار خبر واحد. چرا؟ برای اینکه اون ظهوره، ظهور حجیتش تعلیقیه، ارزشش تا وقتی است که این نیامده، وقتی یحرم و میاد نسی در این که حرمت میکنه دیگه برای او ظهوری باقی نمیذاره. این دلیل اول و اینم جوابش. دلیل دومشون هم بخونیم راحته، اون لا رو بذارید کنار، اون لا ردشه، ینحسر رو زیر ینحسر رو بینیسید از ثانی. یعنی دلیل دوم این آقایون اینه، میگن آقا حجیت خبر واحد فقط دلیل اعتبارش یه اجماعه و بنای اغلاست و اینام دلیل لبیه، دلیل لبی بعد قدر متیقنش گره، قدر متیقنش چیه؟ خبرهایی که در مقابلش عام نباشه، استدلال نمیشه. دلیل دومیشون چیه؟ میگن نمیشه این یحرم و اسیر نبی، نمیشه اینو مقدم کنیم بر اون. چرا نمیشه؟ میگه برای این که دلیل حجیت خبر اجماعه، بنای عقلا رو اضافه بکنیم، اجماعه، بنای عقلاست، اجماع و بنای عقلا دلیل لبیه و دلیل لبی رو باید قدر متیقنش بگیریم. یعنی ادله ای که خبر واحد و حجت میکنه قدر متیقنش کدوم خبره؟ خبری که در مقابلش عام نباشه. و این یحرم و اسیر نبی چون در مقابلش عامی هست اعتبار نداره، ینحصر و منحصر است دلیل علل خبر، یعنی دلیل بر حجیت خبر واحد، منحصر است دلیل بر حجیت خبر واحد، منحصر است بالاجماع و بناء العقلا، اونم اضافه بکنی بعد نی. وقت بعد اومده گفته چی؟ بعد قدر متیقنشو بگیری. قدر متیقنش کجاست؟ فیما، اون اخباری که لا یوجد علی خلافه دلالتون، دلالت یعنی قرینه، یعنی دلیل قرینه ای نداشته باشیم. و ما وجود القرینه، پس اگر یه خبر واحدی ما داشتیم که در مقابلش دلالت قرآنیه بود، یسقط وجوب عمله به خبر واحد. استدلال معلوم شد؟ خبر واحد دلیل اعتبارش اجماعه، بنای عقلاست، اینا هم لبیه، قدر متیقنشو باید بگیریم. یعنی چه خبر واحدای حجته؟ خبر واحدایی که برخلافش آیه قرآن ظاهری نباشه. و این یحرم و اسیر نبی چون در مقابلش عموم کتابیه، پس این اعتبار نداره. خب این دلیل این آقا، میگیم لا، ابدا اینجوری نیست، منحصر نیست دلیل بر حجیت خبر واحد به اجماع. کیوقال حال بیارین تو کار، یعنی حالا که لا رو آوردین کیوقال هم بعد بیارین تو کار، منحصر نیست دلیل حجیت خبر واحد به اجماع تنها کیوقال، تا اینکه شما بیای اون نتیجه رو بگیری. کیفه، چگونه شما میگی منحصره؟ و قد عرفته، و حالا که همین الان دانستی که ان نصیرتهم مستمرتون علی العمل بهی فی قبال العمومات الکتابیه، همین الان ما به شما گفتیم. چطور شما میگیم منحصر است دلیل حجیت خبر واحد به اجماع؟ سیره عملیه ما داریم. اینجا ایشون تقریبا اشتباه کردن، چون از شدیم الان سیره عملیه هم خودش حجت نیست. سیره عملیه هم مثل اجماع میمونه. عمل، سیره عملیه، عمل مجمله، نمیشه به ایشون چی باید بگه؟ ایشون باید بگه کیفه، چگونه این حرفو میزنی و حالا که آیات و روایات ما داریم. دقت کردین؟ ایشون میگه چگونه این حرفو میزنی و حالی که ما سیره داریم. خب سیره هم به درد نمیخوره، سیره هم مثل اجماع میمونه، اونم دلیل لبیه. ایشون بعد اینجوری بگن این دلیل شما درست نی که میگید منحصره. کیفه و حال اون که ادله قرآنیه، آیه نبع، آیه سؤال، آیه کتمان، نظرتونه که تو رسائل خوندی این همه آیات ما داریم بر حجیت خبر واحد، این همه روایات معتبر ما داریم بر حجیت خبر واحد. و اینا لفظه و لفظ عامه، اینا رو از کدم اضافه کنید. ایشون از کدم، من یه دفعه متوجه شدم ایشون الان راهی که دارن میرن راه صحیحی نی. ایشون الان داره با سیره میخواد این آقا رو رد کنه، میگه دلیل ما منحصر به اجمانی، سیرم داری. خب سیرم مثل اجما میمونه، اونم به درد نمیخوره. بعد اینجوری بگه ایشون کیفه، چگونه شما میگی دلیل حجیت خبر واحد منحصره با حال اون که آیات و روایات داریم بر حجیت خبر واحد؟ و آیات و روایات دلیل لفظیه و لفظ عامه، هر جور خبر واحدی رو حجت میکنه، هم خبر واحدایی که مقابلش عام کتابی باشه و هم نباشه. دو تا دلیل از این چهار دلیل خوندیم، هر دو رو رد کردیم. الاخبار زیرش می‌نویسید از سالس ان شاء الله. پس فردا، فردا که شهادت حضرت صادق سلام الله علیه.